ساعت 19 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 19 مهر ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 10 اکتبر 2012 میلادی. سلام به همه شما، نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما اگر با ما همراه باشید، این مجله رو مثل همیشه به رسم معمول با آخرین اخبار ایران و جهان شروع میکنیم از همکارم حمیده فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر سفر احتمالی یوکیو آمانو مدیر کل آژانس را به ایران تکذیب کرد. قبلا علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته بود سفر آمانو به تهران در مورد بحث درباره ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و سفیر ایران در وین قرار است در این زمینه جلسه‌ای با یوکیو آمانو داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مدیر روابط عمومی آژانس اعلام کرد در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای سفر مدیر کل آژانس به ایران وجود ندارد. در پی سوء قصد به جان دختر مبارز 14 ساله پاکستانی، بسیاری از مدرسه ها در منطقه سوات پاکستان امروز چهارشنبه به عنوان اعتراض تعطیل بود و رئیس ستاد ارتش پاکستان اعلام کرد که مبارزه با طالبان در منطقه سوات تشدید می شود. ملاله یوسفزئی، دختر 14 ساله پاکستانی که از 11 سالگی پس از تسلط طالبان بر این منطقه برای حق تحصیل دختران می‌کوشید، دیروز به همراه دو همکلاسی خود در شهر مینگورا در منطقه سوات هدف گلوله قرار گرفت و به سختی مجروح شد. طالبان مسئولیت این سوء قصد را بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری‌ها، این اقدام طالبان موجی از نفرت در سراسر پاکستان به راه انداخته است. ملاله پس از اینکه پزشکان یک گلوله از گردن وی خارج کردند، اکنون در حالت بیهوشی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. رئیس جمهوری پاکستان دستور داده است وی برای ادامه معالجه به خارج فرستاده شود. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، از انتشار شایعات مضطرب کننده درباره احتمال جنگ میان اسرائیل و ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، لاوروف که در مسکو با خبرنگاران سخن میگفت، تاکید کرد که راه حل مسئله هسته‌ای ایران فقط از مسیر مذاکرات، به خصوص مذاکره با گروه 5 به اضافه 1 میگذرد. وی افزود پیشنهادهای امیدبخشی از جمله از سوی روسیه وجود دارد. لاوروف گفت یکی از پیشنهادها این است که حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم به رسمیت شناخته شود، به شرط اینکه ایران حاضر شود به ابهامات آژانس پاسخ دهد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، روز چهارشنبه در نشست خبری در سمنان درباره ممنوع الملاقات بودن مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، گفت طبق قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی میتواند از حضور وکیل یا هر شخص دیگری در مرحله تحقیقات مقدماتی جلوگیری کند و در خصوص این پرونده نیز تاکنون قاضی اجازه ملاقات نداده است. اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش گفت تاکنون 30 نفر به عنوان اخلالگر بازار ارز دستگیر شدند، اما هنوز مجرمیت آنان احراز نشده است. وی در این حال گفت علل نوسانات موجود در بازار ارز فقط تقصیر اخلالگران نیست و نباید همه این مسائل را به گردن دشمن انداخت. شرکت هواپیمایی تاجیکستان اعلام کرد به دلیل بحران ارزی در ایران و سقوط ارزش ریال، پروازهای خود را به تهران تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. شرکت هواپیمایی تاجیکستان میگوید فرودگاه تهران بهای بنزین هواپیما را به دلار مطالبه میکند، در حالی که دفتر تاجیک ایر در تهران بلیت تهران به دوشنبه را به ریال میفروشد که بهای آن در حال سقوط است. شرکت هواپیمایی ایر آسیای مالزی نیز به دلایلی مشابه اعلام کرده است که از یک شنبه آینده 23 مهر ماه برابر با 14 اکتبر پروازهای خود را به تهران متوقف میکند. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، طبق جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید انواع خودرو در ایران در شهریور ماه بیش از 66% نسبت به شهریور ماه پارسال کاهش یافته است.
با تشکر از همکارم حمید فاطمی، یادآوری می‌کنم که این اخبار رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com و اخبار بیشتر دنبال کنید. بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی.
We'll be right back.
وضعیت قیمت ارز در بازار آزاد ایران در حالی نامشخص است که نیروهای امنیتی همچنان در بازار ارز حضور دارند. گزارشی در این زمینه تهیه کرده ایم. روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی نفی اعدام، جامعه های دفاع از حقوق بشر در بیانیه ای خواستار توقف اعدام در ایران شده.
با توجه به اینکه متاسفانه میزان آمار طی 4-5 سال پیش در ایران همیشه رو به افزایش بوده.
گزارش ها از ایران حاکی از انتقال شماری از محکومین به اعدام به زندان اوین جهت اجرای حکمان هاست. با برادر یکی از این متهمان گفتگو کرده ایم.
ولی اینا هنوز هیچی نشده، زود بردن واسه اعدام. کاری نکرده که بخوان الان اعدامش کنن.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. اطلاع رسانی درباره وضعیت بازار آزاد ارز ایران محدود شده و در حالی که همچنان نگاه ها معطوف این بازار است، وضعیت قیمت در این بازارها نامشخص است. روز چهارشنبه همچنان حضور نیروهای امنیتی در بازار ارز محسوس بود. بیشتر بشنوین از بابک غفوری آذر.
تحولات بازار ارز ایران روز چهارشنبه ابتدا شروعی مانند روزهای قبل داشت. حضور گسترده نیروهای انتظامی در محدوده چهارراه استانبول و تلاش برای ممانعت از فعالیت دلالان در بازار. این سیاست چند روزی است که از سوی نیروهای امنیتی دنبال می شود و هدفش آنچنان که مسئولان دولتی اعلام کردند، محدود کردن فعالیت بازار آزاد ارز است. در کنار آن، صرافی‌ها هم مجبور به اعلام یک قیمت دستوری از سوی بانک مرکزی بودند. خرید دلار به قیمت 2800 و فروش آن به قیمت 2850 تومان. هرچند که مبادله‌ای با این نرخ انجام نمی‌دادند و در مقابل درخواست‌های متقاضیان می‌گفتند دلاری برای عرضه به این قیمت نداریم. صبح روز چهارشنبه خبرگزاری مهر گزارش داد که حضور پلیس امنیت در چهارراه استانبول تهران پررنگ و فعال بوده و باعث شده دلالان ارزی این منطقه را ترک کنند. این اقدامات همزمان با بخشنامه‌های تازه بانک مرکزی انجام می‌شد که در این بخشنامه‌ها خبر داده می‌شد دانشجویان غیر بورسیه و مسافران خارجی می‌توانند نیازهای ارزی خود را از مرکز مبادلات ارزی تامین کنند. به گفته بانک مرکزی، مسافران خارجی تا سقف 300 دلار از طریق مرکز مبادلات ارزی می توانند ارز بگیرند. آخرین قیمت دلار در این مرکز که به دلار مبادلاتی در رسانه ها معروف شده 2548 تومان است که نسبت به روز قبل تغییر نکرده است. در ساعت‌های میانه روز چهارشنبه همزمان با اعلام تقویت نسبی ریال ایران در بازار دبی، خبرگزاری فارس گزارش داد که صرافی‌ها قیمت‌های دستوری را از تابلوهایشان حذف کردند و به جایش قیمت‌های بازار آزاد را نوشتند. این خبرگزاری اشاره‌ای به میزان این قیمت‌های جدید نکرد، اما ساعتی بعد گزارش شد که قیمت‌های درج شده در صرافی‌ها ارقامی بین 3200 تا 3300 تومان است که با نرخ‌های اعلام شده در بازار ارزی دبی همخوانی دارد. اقدام صرافان در اعلام نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد ارز این گمانه را تقویت می‌کند که مسئولان اقتصادی و امنیتی به این جنبندی رسیدند که مبادله ارز در بازار آزاد به جای آنکه از سوی دلالان انجام شود در صرافی‌ها صورت بگیرد. همزمان هشدارهای مسئولان قضایی و امنیتی به فعالان اقتصادی بازار ارز ایران روز چهارشنبه ادامه یافت و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور بار دیگر به کسانی که آنها را اخلالگر بازار ارز مینامیدند هشدار دادند. در همین حال غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت که نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات برای کنترل بازار ارز وارد عمل شدند.
و نوسانات بازار ارز ایران و تاثیر آن بر دبی. نوسانات نرخ برابری ریال بر برابر درهم امارات در روزهای گذشته کار بازرگانان ایرانی مقیم دبی را دشوار کرده و امید آنها به پایین آمدن نرخ ارز در ایران را از بین برده. بیشتر بشنویم از سام هدا در دبی.
درهم امارات روز چهارشنبه در بازار دبی 30 تومان کاهش یافت و به 890 تومان رسید. روز سه‌شنبه درهم امارات پس از چند روز روند نزولی بار دیگر افزایش یافت و ریال ایران نسبت به درهم با یک کاهش 8% روبرو شد. یک بازرگان ایرانی مقیم دبی به رادیو فردا گفت به نظر می رسد که افزایش اخیر نرخ ارز تثبیت شده باشد و دیگر کسی در دبی امیدی به پایین آمدن نرخ ارز ندارد. درهم امارات در هفته گذشته در پی افزایش شدید نرخ ارز در تهران از مرز 1000 تومان گذشت و به رکوردی تاریخی رسید. پس از این افزایش شدید و در پی وعده‌های مقامات بانک مرکزی ایران در مورد تثبیت بازار پول ملی، ریال کمی در دبی تقویت شد، اما این امر به سرعت جای خود را به روند نزولی داد. در اقدامی دیگر و از روز گذشته، بانک‌های امارات از قبول چک‌های 2 بانک ایرانی ملی و صادرات در دبی خودداری کردند. در پی تحریم بانک مرکزی ایران از سوی جامعه جهانی، کشور امارات هم روابط بانکی خود با ایران را محدود کرد. از حدود 6 ماه پیش، هیچ بانک اماراتی حاضر به پرداخت درهم به بانک‌های ملی و صادرات نبود، ولی درهم این 2 بانک را دریافت می‌کرد. از دیروز، دریافت و پرداخت بین بانکی به کلی متوقف شده و بازرگانان ایرانی مقیم دبی باید شخصاً برای دریافت درهم حواله های خود به بانک های ملی و صادرات مراجعه کنند و سپس پول نقد را در بانک های اماراتی بخوابانند. با توجه به محدودیت هایی که ایرانیان مقیم دبی برای نقل و انتقال پول دارند، این اقدام بانک های اماراتی در قطع کامل روابط خود با 2 بانک ملی و صادرات می تواند مبادلات تجاری بین ایران و دبی را بیش از پیش دشوار کند. سام هدا، رادیو فردا.
جز تأثیر نوسانات نرخ برابری ارز در ایران بر بازار دبی و بازرگانان ایرانی، تأثیر دیگر آن هم درباره شرکت‌های هواپیمایی در ایران است. در پی کاهش شدید ارزش برابری ریال ایران در بازار ارز، شرکت‌های هواپیمایی مهم در ادامه پروازهای خود به تهران تجدید نظر می‌کنند. در همین حال در تهران، سازمان هواپیمایی کشور از افزایش 50% قیمت بلیت پروازهای داخلی تا 2 هفته دیگر خبر داد. دلیل این افزایش 50% هم تغییرات نرخ ارز عنوان شده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای دیگر بر آهنگ انزوای ایران در صحنه جهانی افسوده است. روز چهارشنبه 10 اکتبر 19 مهر ماه بریتیش ایرویز شرکت هواپیمایی بریتانیا اعلام کرد که از این پس تا اطلاع بعدی پروازهای خود به تهران را متوقف می‌کند. بریتیش ایرویز در اطلاعیه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرده نوشته است که آخرین پرواز این شرکت از فرودگاه هیثرو به تهران روز جمعه 12 اکتبر جاری برابر با 21 مهر ماه خواهد بود و آخرین سرویس هوایی تهران به لندن نیز 1 روز بعد در روز شنبه 13 اکتبر و به عبارت 22 مهر ماه پرواز خواهد کرد. بریتیش ایرویز در اطلاعیه خود همچنین اضافه کرده است که در زمستان امسال هم پروازی بین لندن تهران نخواهد داشت و احتمال پروازهای آینده هم در دست مطالعه خواهد بود. شرکت ایر فرانس هم در وبسایت خود پرواز به تهران را با عبارت فراهم نیست مشخص کرده است. بر اساس گزارشی که بخش تاجیک رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی در اختیار ما قرار داده، سرویس هوایی تاجیکستان به ایران نیز از روز سه‌شنبه قطع شده است. بر اساس این گزارش، پیشتر در لغو پرواز به تهران نبود مسافر کافی عنوان می شد، ولی از روز سه‌شنبه دلیل قطع کامل پروازها به تهران کاهش شدید ارزش ریال ایران عنوان شده است. در ایران شرکت‌های هواپیمایی پول بلیت مسافرت به مقصد خارج از ایران را به ریال دریافت می‌کنند که با کاهش ارزش آن و نااطمینانی به آینده ریال، قطع کامل سرویس‌های هوایی را تنها راه جلوگیری از زیان‌های مالی یافتند. سایر شرکت‌های معروف اروپایی مانند لوفتانزا و KLM هنوز تصمیمی در مورد توقف پرواز به تهران اعلام نکردند. در همین حال ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از رئیس سازمان هواپیمایی کشور از افزایش 50% قیمت بلیت پروازهای داخلی تا 2 هفته دیگر خبر داد. به گزارش ایسنا، حمید پهلوانی در این زمینه توضیح داده که برای تعیین نرخ بلیت هواپیما فاکتورهای گوناگون از جمله نرخ ارز در نظر گرفته می شود و با تغییرات نرخ ارز نرخ گذاری مجدد برای قیمت بلیت اجتناب ناپذیر شده است. آقای پهلوانی ابراز امیدواری کرده است که فرایندی ایجاد شود تا مشکل تعیین نرخ پروازهای داخلی و خارجی که گریبانگیر صنعت هوایی است برطرف شود. با لغو پروازهای شرکت‌های غیر ایرانی، مسافرانی که مقصدشان کشورهای دیگر در اروپا و آسیا است، مجبورن مبدأ مسافرت خود را کشورهای همسایه ایران قرار دهند و هزینه پرواز را هم به ارز محلی همان کشورها تامین و پرداخت کنند.
گزارش نادر صدیقی را میشنید. اما در این فرصت یادآوری میکنم که شماره تلفنی پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته به روی شما باز هست برای اینکه نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره هم این هست: 2042-02-21-12-21-12. بشنویم چند تا از پاسخها و پیامهای شما شنوندگان عزیز.
خواستم یه پیامی به آقای خامنه‌ای بدم و به ایشون بگم که شما که بعد از 20 و چند سال اعتراف کردی که در مورد کنترل جمعیت خطا کردی و خودتو گناهکار میدونی، خواهش میکنم همین الان اعتراف کن که در مورد داشتن انرژی اتمی هم داری خطا میکنی و توقفش کن که مجبور نشی چند سال دیگه که ایشالله زنده باشی بگی که خطا کردم و اشتباه بود.
این دولت مردان ایران چیزی که پیششون ارزش نداره جان مردم است. از زمان پهلوی ما 2 چال نفت بود، همه در رفاه بودیم. الان با 1000 چال نفت و گاز آه برای اون زمان میکشیم، پول توی جیب خودشون و توریستان میره. جالب اون است که الان به جان هم افتادن.
آقایون نماینده مجلس، آقایون مسئول در جمهوری اسلامی، در حکومت اسلامی، حالا یا هر، مقصر اصلی احمدی نژاد نیست، مقصر اصلی اصل سیستم نظامه، مقصر اصلی آقای خامنه ایه، اونی که مثل دیکتاتوری میخواد فرمان بده و هرچی که اون گفت انجام داده بشه.
تمام اتفاقات تو ایران مقصر اصلی شخص خامنه ایه که از روی لجبازی داره این کار رو میکنه، نه به خاطر اسلام است نه رسول خدا.
یکی از بزرگترین برنده های این افزایش نرخ ارز در ایران خود دولت ایرانه. واقعیت این هستش که سازمان های دولتی در ایران به شدت بدهکار بودند ظرف 2-3 سال گذشته به بخش خصوصی و الان سرمایه بخش خصوصی که به زور نزد اونها بلوکه شده بوده از ارزش خودش تا حد 300% با افزایش نرخ ارز در واقع سقوط کرده. این نکته ایه که من فکر میکنم که یکی از بزرگترین دستاوردها برای دولت و برنده اصلی دولت ایرانه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 18 مهر ماه آیین‌نامه اجرایی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را امضا کرد. کلیات این بسته تحریمی در مرداد ماه به تصویب کنگره و امضای رئیس جمهوری آمریکا رسیده بود. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
بر اساس این تحریم‌ها، افراد و شرکت‌هایی که به مبادلات مالی و همچنین فروش و حمل و نقل نفت و فراورده‌های نفتی ایران کمک کنند، در معرض تحریم قرار می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، طبق این طرح، در صورت تخطی شعبه‌های شرکت‌ها از موارد تحریمی، شرکت‌های مادر مرتبط با این شعبه‌ها نیز می‌توانند هدف تحریم‌ها قرار گیرند. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، مجازات‌های تازه راه فرار از تحریم‌های فعلی علیه ایران را می‌بندد و امکانات بیشتری برای اعمال تحریم علیه اشخاص ایرانی در اختیار آمریکا می‌گذارد. این طرح همچنین قدرت عمل بیشتری به خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا می‌دهد تا تحریم‌ها را به صورت مؤثرتر اجرا کنند. تامی ویتور، سخنگوی شورای امنیت ملی در کاخ سفید، روز سه‌شنبه نتایج تحریم‌های ایران را نتایجی گسترده خواند و گفت در صورت عدم پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش در قبال برنامه هسته‌ای شکی نیست که آمریکا و همپیمانانش بر شدت تحریم‌ها علیه ایران خواهند افزود. آیین‌نامه اجرایی تحریم‌های جدید در حالی صادر می‌شود که ایران در وضعیت اقتصادی نابسامانی قرار دارد و بازار ارز ایران در هفته‌های اخیر شاهد نوسان‌های شدیدی بوده است. در چنین وضعیتی به رغم تأکید برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی بر بی‌تأثیر بودن تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران تحریم‌ها را یکی از دلایل وضعیت فعلی اقتصادی ایران می‌داند. این تحریم‌ها حاصل طرح‌های ارائه شده از سوی دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا است. هدف از این تحریم‌ها بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای است. در همین حال روز سه‌شنبه اعلام شد که سناتور مارک کرک، یکی از بانیان این تحریم‌ها، در حال تنظیم طرح جدیدی برای گسترش و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای ابعاد نظامی است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تا کنون بارها نسبت به برخی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ابراز شک و نگرانی کرده است و این در حالی است که ایران بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود همواره تأکید می‌کند.
مردم ایران اصولاً نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به مناسبت 10 اکتبر، روز جهانی نفی اعدام، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر در بیانیه ای خواستار توقف اعدام در ایران شدند. بیانیه به نقل از سومین گزارش بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل که در روز 5 اکتبر به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده، درباره اعدام‌ها در ایران نوشته که مجازات اعدام، اعدام در انظار عمومی و اعدام نوجوانان در ایران ادامه دارد. دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، میگوید در سال گذشته 10 مورد اعدام نوجوان در ایران صورت گرفته. شیرین فامیلی گزارش میده.
جامعه دفاع از حقوق بشر در بیانیه مطبوعاتی که به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی نفی اعدام منتشر کرده، با استناد به گزارش بانکیمون دبیر کل سازمان ملل در مورد میزان اعدام‌ها در ایران نوشته است که بیش از 600 نفر در سال 2001 و بیش از 200 نفر در نیمه اول سال 2012 در ایران اعدام شدند. این سومین گزارشی است که بانکیمون دبیر کل سازمان ملل طی 3 سال گذشته در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل که همکنون حدود 1 ماه است آغاز به کار کرده ارائه کرده است. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر، درباره این گزارش به رادیو فردا میگوید:
آقای بانکیمون در این گزارش 19 صفحه‌ای بر اساس گزارشی که سازمان‌های حقوق بشر و از جمله جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر 2 ماه پیش به ایشون دادیم، این گزارش رو تهیه کرده و در صدر این گزارش مثل همیشه موضوع حق زندگی است و متاسفانه فراوانی مجازات اعدام در ایران. میبینید که مطابق آماری که مسلم آمار واقعی بیش از این رقم 600 اعدام است که ما به ایشون گزارش کردیم در سال گذشته، با توجه به اینکه متاسفانه میزان آمار طی 4-5 سال پیش در ایران همیشه رو به افزایش بوده، بنابراین ما نمیدونیم در این سالی هم که توش هستیم آمار واقعی اعدام به چه حد و به چه میزانی است. و میدونید که این اعدام ها در بسیاری از موارد مربوط به اصطلاح در حال رایج از طرف حکومت قاچاقچیان مواد مخدره، ولی در بسیاری از موارد هم اعدام‌های سیاسی هست، به ویژه در مناطق قومی، کردستان، خوزستان، بلوچستان و اینجاست که نگرانی جامعه بین‌المللی و از جمله آقای بانکیمون رو تشدید کرده و در صدر گزارشش از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که به این سیاست واقعا کشدار در ایران ادامه ندن.
بیانیه جامعه دفاع از حقوق بشر به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی نفی اعدام نوشته است که دولت مردان جمهوری اسلامی باید پیشنهادهای سال 2001 کمیته حقوق بشر و پیشنهادهای دبیر کل سازمان ملل متحد را به اجرا بگذارند. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان درباره چند و چون این پیشنهادها میگوید:
جمهوری اسلامی متعهد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی است و در آخرین گزارشی که 2 سال پیش به کمیته حقوق بشر داده بود و من هم در هنگام رسیدگی حضور داشتم، اعضای کمیته در موارد متعدد گفتند که جمهوری اسلامی مفاد میثاق رو نقض میکنه و اینجا بود که اونها هم به جمهوری اسلامی باز برای چندمین بار اخطار کردند که هم قوانین خودش رو منطبق با موازین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی بکنه و هم از نقض مستمر میثاق دست بکشه. جمهوری اسلامی یک وضعیت استثنایی رو پیش آورده در جامعه بین‌المللی که از یک طرف عضو یک عهدنامه بین‌المللی است، از یک طرف اون عهدنامه رو نقض میکنه.
همچنین به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه اعدام، شماری از فعالان حقوق بشر و حقوقدانهای زندانی در بند 350 زندان اوین از جمله محمد سیفزاده، عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، مهدی خانی، مصطفی دانشجو و تعدادی دیگر در بیانیه‌ای خواستار حذف مجازات اعدام از قوانین جمهوری اسلامی ایران شدند. در بخشی از بیانیه آمده است: خواست ما این است که با لغو اعدام از صحنه قضایی ایران، مهر به جای کین، منطق به جای زور و اصلاح بزهکاران و خشکاندن معضلات اجتماعی به جای اعدام نشیند.
همزمان با روز جهانی مبارزه با اعدام در ایران گفته میشه 10 نفر از محکومین به اعدام صبح روز چهارشنبه به زندان اوین منتقل شدند تا حکم اونها اجرا بشه. یکی از این افراد سعید صدیقی است که به اتهام حمل و فروش مواد مخدر بازداشت، محاکمه و به اعدام محکوم شده. مجید صدیقی، برادر این متهم، در گفتگوی با همکارم جمشید زند میگوید تلاش چند ماهه خانواده برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام تا کنون بی‌نتیجه مونده.
چطور بزرگ بردنش واسه زندان اوین واسه اعدام، بعد ولی الان پرونده تو کمیسیون عفو بخشودگی هنوز، الان تو کمیسیون هست که میریم میگه 22/11 تازه پروندهش مونده کامل بشه، ولی اینا هنوز هیچی نشده، زود بردن واسه اعدام. کاری نکرده که بخوان الان اعدامش کنن. تو گروه نفر 4 و 5 شناخته شده. خود کسایی که گرفتن باهاش همه گفتن روبرو کنیم بگیم ما این بیگناست، قبول نکردن.
اتهام رسمی که بهشون وارد کردن در زمان بازداشت و یا در زمان برگزاری دادگاه چی بود؟
هم و فروش مواد زدن باش.
چند مدت در زندان بودشون؟
برج 9 پارسال گرفتنش، هنوز به 1 سال هم نکشیده بردنش واسه اعدام.
دادگاهش کی برگزار شد؟
دادگاهش برج 3 بوده، اصلا به ما هم نگفتن دادگاهشو. ما یه موقعی که داشتن از زندان میبردنش به ما اطلاع دادن، ما تازه خودمون رسوندیم، نمیدونستیم اصلا دادگاهش کیه. وکیل تسخیری دولت واسش گرفته، وکیل تسخیری روز دادگاه تازه با این آشنا شده. وکیل تسخیری 16 صفحه لایحه نوشته که خود قاضی، خود دادستانی اصلا بهش نگاه نکردن اصلا هیچ کدومو.
بعد همون دادگاه اول حکم اعدام صادر شد؟
همون دادگاه اول حکم اعدام صادر شده، بعد تو یه روز من نمیدونم قاضی اصلا چیزی از این نپرسید، تو یک روز یعنی اینو مجازاتش کرد و محکوم به اعدام. ما تقاضای عفو بخشش کردیم از رهبر قوه قضاییه، از همه جا، ولی هنوز که روز دارم پیگیری میکنم، ولی پرونده اینا رو بستن. اصلا قانون اصلا خود دادگاه انقلابه، هر زندانی 2 بار میتونه تقاضای عفو بخشش کنه، بعد 2 بار که قبول نشد اون موقع میتونن اگه بخوان حکمش اجرا کنن. الان دفعه اولی که هر ما تقاضای عفو بخشش کردیم هنوز جوابش نیومده، میگن جوابش 22/11 داره میادش.
شما چطوری مطلع شدین که برادرتون رو بردن زندان اوین برای اعدام؟
صبح زود از زندان زنگ زد، حلالیت میخواستم. ما از صبح همه رفتیم دم بیت رهبری، بیت رهبری نامه دادیم، هیچکی نیستش، نه بیت رهبری، نه قوه قضاییه، نه دادستانی. به خدا از صبح کل خانواده همه جمع شدن، میگن همه رفتیم مسافرت، هیچکی نیست جواب بده، هیچکی نیست. کی داره اینا رو اعدام میخواد بکنه؟
چند نفر از زندانیان رو بردن در اوین برای اجرای حکم اعدام؟
میگن 10 نفر از قزلستان بردن.
اینا همشون همبندیای برادرتون بودن؟
همشون بله، بیشتر همبندیای برادرم بودن. بابا خیلی اصلا سابقه ندارم، برادر من بی گناه، سابقه ای نداره. تا حالا پاش به کلانتری هم وا نشده، نمیدونم چه اعتمادی زدن. ما 23 ساله به خود اجاره نشینیم و هنوزم همینجوریم. ما یه تغییر تحولی که بگم داداش من این پول آورده تو زندگی هیچ کاری نکرده، یعنی بدون هیچ تغییر به خدا بیگناه میخواد ادامش کنه.
گفتگوی جمشید زند رو میشنوید با مجید صدیقی، برادر یکی از متهمان به اعدام. رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 به وقت ایران شده. وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. این بخش رو هم با اخبار و گزارش‌های متنوع ادامه میدیم، ولی مثل همیشه با اخبار، آخرین اخبار ایران و جهان پی میگیریم از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر سفر احتمالی یوکی آمانو مدیر کل آژانس را به ایران تکذیب کرد. قبلا علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته بود سفر آمانو به تهران در مورد بحث درباره ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و سفیر ایران در وین قرار است در این زمینه جلسه‌ای با یوکی آمانو داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مدیر روابط عمومی آژانس اعلام کرد در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای سفر مدیر کل آژانس به ایران وجود ندارد. دادستان کل کشور گفت ممنوع ملاقات بودن مهدی هاشمی قانونی است. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه در نشستی خبری در سمنان درباره ممنوع ملاقات بودن مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی گفت طبق قانون آیین دادرسی کیفری قاضی میتواند از حضور وکیل یا هر شخص دیگری در مرحله تحقیقات مقدماتی جلوگیری کند و در خصوص این پرونده نیز تاکنون قاضی اجازه ملاقات نداده است. اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش گفت تا کنون 30 نفر به عنوان اخلالگر بازار ارز دستگیر شدند، اما هنوز مجرمیت آنان احراز نشده است. وی در این حال گفت علل نوسانات موجود در بازار ارز فقط تقصیر اخلالگران نیست و نباید همه این مسائل را به گردن دشمن انداخت. نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت اجازه نمی‌دهد ایران از طریق حریم هوایی عراق به سوریه اسلحه بفرستد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، نوری المالکی اظهاراتی را مبنی بر اینکه ایران از طریق عراق به سوریه اسلحه می‌فرستد تکذیب کرد و گفت عراق به روشنی به تهران و دمشق اعلام کرده است که اجازه حمله اسلحه به سوریه را نخواهد داد و به بازرسی از هواپیماهای ایرانی بدون اخطار قبلی ادامه خواهد داد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از انتشار شایعات مضطرب کننده درباره احتمال جنگ میان اسرائیل و ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، لاوروف که در مسکو با خبرنگاران سخن میگفت تاکید کرد که راه حل مسئله هسته‌ای ایران فقط از مسیر مذاکرات، به خصوص مذاکره با گروه پنجه به علاوه یک میگذرد. و افزود پیشنهادهای امیدبخشی از جمله از سوی روسیه وجود دارد. شرکت هواپیمایی تاجیکستان اعلام کرده است به دلیل بحران ارزی در ایران و سقوط ارزش ریال پروازهای خود را به تهران تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. شرکت هواپیمایی تاجیکستان میگوید فرودگاه تهران بهای بنزین هواپیما را به دلار مطالبه میکند، در حالی که دفتر تاجیکر در تهران بلیت تهران به دوشنبه را به ریال میفروشد که بهای آن در حال سقوط است. شرکت هواپیمایی ایر آسیایی مالزی نیز به دلایلی مشابه اعلام کرده است که از یک شنبه آینده 23 مهر ماه پروازهای خود را به تهران متوقف می کند. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، طبق جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید انواع خودرو در ایران در شهریور ماه بیش از 66% نسبت به شهریور ماه پارسال کاهش یافته است. بر اساس این آمار، تولید مینیبوس نسبت به شهریور سال گذشته 96% کاهش نشان می‌دهد. همچنین تولید اتوبوس 70% و سواری 66% کاهش داشته است. به گزارش مهر، این وضعیت در حالی است که قبلا معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت و معدن و تجارت گفته بود افت تولید خود رو از مهر ماه متوقف خواهد شد.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی. اما در این بخش در اولین گزارش در شرایطی که تأثیر تحریم‌های غرب علیه ایران در هفته‌های اخیر بر اقتصاد ایران افزایش یافته، رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید مردم ایران بر این تحریم‌ها غلبه می‌کنند. او روز چهارشنبه در اظهارات تازه‌ای شرایط کلی کشور را رو به پیشرفت دانست. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
بالاترین مقام رسمی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با وحشیانه خواندن تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران گفت که مردم ایران از تحریم‌های این کشورها عبور خواهند کرد. آیت الله خامنه‌ای در صحبت‌هایی در شهر بجنورد با بیان اینکه تحریم‌ها از ابتدای حیات جمهوری اسلامی وجود داشته، گفت که کشورهای غربی در ارتباط دادن این تحریم‌ها با موضوع انرژی هسته‌ای دروغ می‌گویند.
چه دولت آمریکا، چه بعضی از دولت‌های اروپایی تحریم رو مرتبط کردن به مسئله انرژی هسته‌ای، دروغ میگن. اون روزی که اینا تحریم‌ها رو برقرار کردن، انرژی هسته‌ای در کشور نبود، صحبتش هم نبود.
او همچنین به شدت اعمال تحریم‌ها علیه ایران را محکوم کرد و آن را جنگ با ملت‌ها خواند.
تحریم‌های غیر منطقی، تحریم‌هایی که همه عقلا و انسان‌های با انصاف عالم وقتی نگاه می‌کنن می‌بینن اینها کارهای غیر منطقی، در واقع وحشیانه است. این یک جنگ با یک ملت است.
رهبر جمهوری اسلامی این اظهارات را در شرایطی بیان کرده که در هفته‌های اخیر ارزش پول ملی ایران در برابر تمام ارزهای خارجی پایین آمده که به گفته کارشناسان و ناظران مالی دلیل اصلی آن کاهش میزان صادرات نفت ایران و کم شدن درآمدهای ارزی دولت جمهوری اسلامی بر اثر تحریم هاست. افزایش شدید قیمت ارز در ایران هفته گذشته باعث بروز اعتراضاتی در بازار تهران شد که این تحولات در اظهارات روز چهارشنبه رهبر ایران هم نمود داشت. او گفت که کشورهای غربی در مقایسه با ایران با تظاهرات و اعتراضهای بیشتری مواجه هستند.
دو سه ساعت یه عده توی دو تا خیابان تهران میان چند تا سطل زباله رو آتش میزنن. اونا اون طرف دنیا خوشحالی اظهار خوشحالی میکنن که آره شلوغ شد شلوغ شد. وضع ما بدتره یا وضع شما؟ شما که الان نزدیک یک سال خیابانهای کشورهای عمده اروپایی شب و روز تظاهراته، مشکل شما به مراتب پیچیده تر از مشکل ماست. شما اقتصادتون قفل است.
آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه‌اش ثبات سیاسی ایران را یکی از نشانه‌های پیشرفت دانسته و گفته است که منازعات و درگیری‌های سیاسی نتوانسته از ثبات سیاسی کشور را از بین ببرد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین برای چندمین بار در ماه‌های اخیر از سیاست کنترل جمعیت انتقاد کرد و گفت که خود وی نیز در پیگیری این سیاست در سال‌های گذشته که آن را خطا نامید سهیم است.
یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف میشد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمم.
آیت الله خامنه‌ای بالا رفتن قیمت‌ها، اشتغال و بیکاری را از مشکلات کشور دانست، ولی گفت مشکلات اساسی که ملت و مسئولین نتوانند آنها را حل کنند وجود ندارد و او مسیر کلی کشور را در حال پیشرفت می‌داند. در اظهارات روز چهارشنبه رهبر ایران نشانه‌ای از تعدیل مواضع جمهوری اسلامی در برابر کشورهای غربی دیده نمی‌شد و او حملات تندی را متوجه اسرائیل، آمریکا و بریتانیا کرد. او همچنین از بعضی کشورهای اروپایی مانند فرانسه، ایتالیا و اسپانیا در همراهی با آمریکا برای اعمال فشار بر ایران انتقاد کرد. کشورهای غربی در سه دهه گذشته جمهوری اسلامی را به دلیل حمایت از تروریسم بین‌المللی، پیگیری برنامه هسته‌ای که به گفته آنها ماهیت نظامی دارد و همچنین موضوع حقوق بشر و سرکوب‌های سیاسی در ایران هدف تحریم‌های شدید قرار دادند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
شهر فرانکفورت آلمان از روز چهارشنبه تا یک شنبه آینده میزبان برگزاری 64مین دور از فعالیت نمایشگاه جهانی کتاب است. 7300 ناشر از 100 کشور دنیا از جمله ایران کتاب‌های چاپی و الکترونیکی خود را به مدت 5 روز برای بازاریابی ارائه می‌کنند. ساعتی پیش در گفتگو با همکارم شهرام میریان در آلمان، ابتدا درباره نحوه ارائه کتاب‌های دیجیتالی در این نمایشگاه پرسیدم.
کتاب‌های الکترونیکی و دیجیتالی هم در نمایشگاه امسال فرانکفورت ارائه شده، ولی نمیشه گفت که این گونه کتاب‌ها در 64مین نمایشگاه فرانکفورت حرف اول رو میزنن. ولی برخی غرفه‌هایی رو که من از نزدیک دیدم، به ویژه غرفه‌های آمریکا، این گونه کتاب‌ها حضوری چشمگیرتر داشتن. به این ترتیب میشود گفت که کتاب‌های الکترونیکی هنوز به مرحله‌ای نرسیده که بتونن با کتاب‌های چاپی رقابت بکنن. به خصوص در آلمان هنوز عامه مردم خواندن کتاب‌های چاپی رو ترجیح میدن. یک آمار همین نمایشگاه که امروز انتشار یافته میگه که فروش کتاب‌های الکترونیکی در آلمان در حال حاضر تنها 2% کل فروش کتاب‌ها در این کشور بوده.
آقای میریان، از غرفه‌های ناشران ایرانی چه خبر در این نمایشگاه کتاب؟
طی 3 دهه اخیر منهای یک محرومیت 10 ساله ناشران ایرانی از شرکت در نمایشگاه کتاب فرانکفورت که اون هم در اعتراض به فتوای آیت الله خمینی در 24 سال پیش علیه سلمان رشدی صورت گرفت، حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه جهانی فرانکفورت همیشه پر سر و صدا بوده. به عنوان مثال سال پیش اصلا معلوم نشد که چرا ناشران ایرانی که اکثرشون دولتیان در نمایشگاه کتاب شرکت نکردن. البته گمان زنی ها بسیار است، ولی پرداختن به اونها در این گفتگوی کوتاه فکر کنم از حوصله این گفتگو خارج. در حال امسال 13 ناشر ایرانی که باز اکثرشون دولتیان در نمایشگاه فرانکفورت شرکت کردند، حتی برخی از اونها غرفه‌های ساخته شده خودشون رو هم از ایران وارد این نمایشگاه کردند. البته اینجا بد نیست که بگم که غرفه‌ها زیبا هستن، ولی درون آنها کتاب‌هایی است که اکثرا به زبان فارسی است و بعضا مذهبی هستند. محمد عظیمی مدیر عامل مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در آستانه این نمایشگاه فرانکفورت گفته بود که امسال سعی خواهد شد چهره پیامبر اسلام در نمایشگاه فرانکفورت بیشتر شناسانده بشه.
آقای میریان، نقش ناشران آلمانی در برپایی این نمایشگاه کتاب در فرانکفورت چطور هست؟
واقعا نقش این اتحادیه، یا بهتر بگم همین ناشران، خیلی پررنگه. نفوذ اونها در این نمایشگاه به حدی هستش که به عنوان مثال همونطور که قبلا گفتم 24 سال پیش وقتی که آیت الله خمینی فتوا علیه سلمان رشدی صادر کرد، همین اتحادیه ناشران آلمان بلافاصله وارد عمل شد و ورود ناشران ایرانی رو برای شرکت در این نمایشگاه ممنوع کرد. همین که 13 سال پیش محمد خاتمی رئیس جمهور آن زمان ایران اعلام کرد که دولت او از پیگیری و اجرای قتل سلمان رشدی فاصله گرفته، اتحادیه ناشران آلمان اجازه دادن که ناشران ایرانی در نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت دست به برپایی غرفه کتاب بزنند.
این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم با آخرین اخبار از زمین‌های ورزشی از فریبرز غریب.
با ورود تیم ملی فوتبال کره جنوبی به تهران، از روز گذشته شمارش معکوس برای نبرد سرنوشت‌ساز ایران کره جنوبی آغاز شد. جدول رده‌بندی گروه اول مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا به گونه‌ای رقم خورده که ایران برای امیدوار بودن به صعود مستقیم باید کره را در تهران شکست دهد. کره جنوبی هم اکنون با 7 امتیاز به تنهایی در صدر جدول این گروه ایستاده و ایران به همراه قطر و لبنان هر سه با 4 امتیاز دوم تا چهارم هستند و ازبکستان با 2 امتیاز پنجم. تمرینات آمادگی تیم ملی فوتبال ایران امروز با حضور همه 24 بازیکن دعوت شده به اردو در زمین شماره 2 مجموعه ورزشی آزادی تهران انجام شد. در هفته پنجم بازی‌های انتخابی جام جهانی در گروه آ در آسیا، روز سه‌شنبه آینده 25 مهر تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی میزبان کره جنوبی است و قطر در دوحه از ازبکستان پذیرایی می‌کند. تیم‌های ملی شنا، شیرجه و واترپولوی ایران رسماً از حضور در میادین بین‌المللی، آسیایی و جهانی محروم شدند. سایت باشگاه خبرنگاران ضمن انتشار این خبر همچنین آورده مسابقات قهرمانی شنای آسیا آبان ماه سال جاری در امارات متحده عربی برگزار می شود و طبق نامه ارسالی از سوی فدراسیون جهانی شنا، تیم‌های ملی ایران حق حضور در هیچ یک از مسابقات را ندارند. بنابر این گزارش ایران حتی حق حضور در انتخابات کنفدراسیون آسیا را نیز نخواهد داشت. دبیر فدراسیون دوچرخه سواری ایران با اشاره به رفع تعلیق این رشته ورزشی از سوی فدراسیون جهانی دوچرخه سواری میگوید به احتمال زیاد طی روزهای آینده نام رئیس جدید فدراسیون دوچرخه سواری ایران جایگزین رئیس قدیم خواهد شد. اسقر خالقی در گفتگو با خبرگزاری فارس همچنین تاکید کرده فدراسیون جهانی دوچرخه سواری بدون دلیل فعالیت‌های دوچرخه سواری ایران را تعلیق کرده بود و کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران قرعه این کشور در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2015 را قرعه سختی توصیف کرد، اما مطمئن است که ایران توانایی صعود به مرحله نهایی را خواهد داشت. در قرعه‌کشی مرحله مقدماتی جام ملت‌ها که دیروز انجام شد، تیم ایران در گروه دوم این بازی‌ها در کنار تایلند، لبنان و کویت قرار گرفت. مرحله نهایی این مسابقات در سال 2015 به میزبانی کشور استرالیا برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله شامگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و آخرین اخبار و گزارش‌های روز.